بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. از مستثنیاتی که در روایات نسبت به بحث تقیه صورت گرفته، یکی مسح بر خفین، یکی متعت الحج، یکی شرب المسکر و نبیز، و دیگری هم جهر به بسم الله. حضرت امام اینا رو مطرح میکنن، منتها در پایان بحث، چون ما همه روایاتش هم خوندیم دیگه، زود از این بذاریم ازش، میفرمایند که پایان بحث اینه که اینها موارد اینجور نیست که در دونه دونه اینا، حالا واقعا اگه دار الامر بین این که طرف رو بکشن یا مسح بر خفن کنه، واقعا مسح خفن استثناء شده باشه. از آیا موضوعیه بوده، موضوعات خاص بوده، در موضوعات اختصاصی خودش بوده، لذا جنبندیشون نسبت به داستان اینه که اینها هیچ استثنایی درش به عنوان قضیه حقیقیه وجود ندارد. ببینیم عبارت شما صفحه 14 کتاب تقیه: فإن مقتضى بعض الأخبار استثناؤها عن التقیه كسیحه زراره قال قلت له في مسح الخفين تقیتن، حضرت فرمودن فقال سلاستون لا التقیفیه نه عدا شرب المسکر و مسح الخفین و متعت الحج. بعد میگه زراره میگه ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوفیه نه عدا، میگه حضرت نگفت که شما از هیچکی تقیه نکنید، گفتن من تقیه نمی کنم. که این همون بود که وقتی روایات رو میخوندیم این مضمون رو اینگونه گفتیم که خب یعنی حضرت گفتن بر من هیچ مشکلی پدید نمیاد این کار را انجام بدم، ولی نگفتن شما حالا این مشکل براتون بشومه.
این اختصاص
به همون داره؟ یعنی در حقیقت اختصاص به همون زمان خود حضرت داره، ولی ممکن همین قضیه اگه برای امام مثلا فرض بفن کاظمم پیش میومد اصلا نبود، من نمی کنم این کار رو درش. روایت ابی عمر عجمی از امام صادق در حدیثی که فرمود و تقیتو فی کل شیء الا فی نبیز و المسح علی الخفین، البته در مقابلش و فی مقابلها بعض روایات دیگری است، مثل روایت ابی ور قال قلت لابی جعفر ان ابا زبیان حدثنی انه رعا علیا عراق الماء ثم مسح علی الخفین، میگه آب رو ریخت و بر خفین مسح کرد رو کفش. فقال کذب ابو زبیان اما بلغ که قول علی علیه السلام سبق الکتاب الخفین فقلت، حالا نمیگیم چی حل فیه ما رخصه، آیا در این دو مورد میشه حالا احیانا رو مثلا تقیه کرد؟ قال لا، نه الا من عدو تتقی او سلج تخاف علی رجلک. این سبق الکتاب الخفین یعنی آیه شریفه‌ای که میگه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، این آیه شریفه میگه ارجل، نمیگه که خفن. ازا نشنیدید که امیرالمومنین گفتن کتاب بر خفن مقدمه، این آیه نفی کرده خفن رو، کتاب این آیه شریفه، آیه شریفه میگه مست باید اون پا باشه. بعد اون میپرسه یعنی خب ما حق نداریم حالا اگه میخواییم روی مثلا همین روی کفش این کار رو بکنیم؟ حضرت میگن نه نمیتونید، باید رو خود پا باشه، الا اینکه یک عدوی باشه که تتقی او سلجن تخاف علی رجلیک، یا یک سرمایی باشه که شما یخ باشه که پا رو بخوایی دراری و لخره پا سیاه میشه و سخونت پا سیاه. اینم عدوان تتقی در اینجا به معنای ظاهرن اهل سنتی که ازش میترسید و اینا شاید نباشه ها. من مثلا تو جنگ حالا طرف اون وسط میتونه یه لحظه سریع آب بریزه وضو بگیره، ولی بخواد کفش رو دراره، به خصوص اون وقت هم که کفش نبوده، پاها رو میبستن، یعنی با این چارق و اینها، چارق که نه بهش میگن یه نه پاپیچای قاله شده، همون چارق هم چرا بشه میگن چارق از دوزم، یه چیزی هست که به پا میبستن، یعنی به خصوص تو جنگ یک چیزی هست که یک چرمه، دنبال لغت چرم دیدم، چرمی میبندن به پا، بعد مفصل با نخ دورش رو میبستن که بتونن هم گوش حرکت بکنن. خب میخواستن در بیاره، خودش مارمزون طول میکشیده که بچه هم بخواد بره به جنگ دیگه نمیشه. خب این میگه اشکال نداره، میگه در اتفاقا در همین مورد میتونید روایت درسته ابن عبی منصور برای سبق الکتاب الخفن، یعنی کتاب مقدمه برای این مسئله، یعنی کتاب مقدمه که باید به حرف به آیه توجه کنید.
این به این معنی نیست که اول مست برده جایی بوده چیز بوده خفن جایز بوده و بعد کتاب ممنوع میشده، چون آقای چیز توی کلاس میتونه که گفتن که یه روایتی داریم که با تجربه اون روایت و میشه این آیه در سوره آخرین سوره که بر پیامبر نازل شده، این میخواد این مطلب رو بگه که اول جایز بوده مست بر خفن مسلمان نصب میکردن، بعد کتاب سبقت گرفت و این حکم رو چیز کرده.
سبقت گرفته نیست که، میشه تغییر پیدا کرده، تغییر پیدا کرده ها، سبقت این اومده بغلش رد شده رفته. سبقت گرفتن از این یعنی زمانن مقدم بودن. حالا اونی که من استنباط میکنم، فکرم میکنم این که الان دارم بهتون میگم وافی اینجوری معنا کرده، این که دیدم احتمال بودم چون اینو قبلا دیده بودم الان مستحضر نیستم، که این معنایی که کرده اینه سبقت کتاب بر خفین گفتی، یعنی آیه شریفه مقدمه میگه که نمیتونید خفین رو شما بر خفین، چون میگه ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، ارجل خود رجل رو نگفته که خفین نمیشه. حالا معنا معلومه، برای بخواد بگه که نمیشه مطلبش. به معاد درست ابن عبی منصور قال کن تو اند عبل حسن موسا علیه السلام و اندهو کمیت ابن زید فقال للکمیت انتل لذی تقول، این روایت یادتون بشه خوندیم، تو بودی شعر گفتی بر ما که فل آنسر تو الى امیت فل امور لها مسائر، که من رفتم پیش بنی امیه و امور به اونها میگردد، یعنی همه امور اونجا میره، همه راه ها به روم ختم میشه، به پیش اونا ختم میشه، که یه شبهی هم اون وقت کردیم زمان امام کاظم بنی امیه، بعد وقتا اون وقت کاری نبودن، هرکی اسمشم میورده عذیتشون میکردن، نمیتوندم کمیت از اون وقت مونده باشه تا دوره ائمه، یا این که بگیم چرا مثلا کمیت مال اواخر اوادوره امام باقر رو به نوعی درک کرده و مثلا اواخر دوره بنی امیه این شعر بر بنی امیه گفته بوده، تا دوره امام کاظم هم بوده، چون شهادت امام صادق که آغاز امامت امام کاظم باشه 150 یا 148 پایان دوره بنی امیه 130 132 بذار مثلا کمیت اگه اینو 125 مثلا هم گفته باشه، بعد 30 سالش رسته خدمت حضرت، میگه مثلا اون وقت گفتم شعر رو، مثلا این مال اون وقت بوده، میتونه مثلا 30 سالگی این شعر رو گفته بوده، 60 سالگی خدمت امام کاظم بسید، یه احتمال هم داره که رفته بوده، گفتیم رفته باشه به منطقه آندلوس، اونجا مثلا برای بنی امیه گفته باشه، چون بنی امیه در اون موقع در آندلوس حکومت داشتن، اون احتمال اول اولاست، اون وقتا سفر به این سادگی نبود. قال قلت و زاکبر من گفت ولی والله ما رجعتون ایمانی و انی لکم لموال و لعدوبکم لغال، من با دشمنان شما بدم، با شما به شما علاقه دارم، بلکه می قلت و علی تقیه تقیه تن گفت، قال امال این قلت زالک، که اینو یادتون باشه معنای ازش وقتی روایتو میکردیم گفتیم که این امال این قلت زالک، بعضی ها گفتن انکاره، بعضی ها گفتن تاییده، دو نوع برداشت روایی ازش وجود داشت. بعد میگن این تقیه تجوز بی شرب الخم، که این هم امام ازش فهمیدن که یعنی تقیه حتی در شرب خمر هم جایزه، که در این مورد هم هست روایت. و وقتی که روایت رو میخوندیم مفصلا در رابطه باش به این که اساسا نفی اثبات چیه صحبت کرد. روایت بعدی روایت او پس اون بیگه بهتر میشه، اما همون میشه که گفتیم دیگه سنش میخوره. روایت عمرو بن مروان که مانند صحیح هست، قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام، من به حضرت عرض کردم که انها اولا ربما حضرت معهم العشاء، من گاهی اوقات میرم شام اینا رو شرکت میکنم، و یجیعون به نبیز بعد ذالک، بعدش نبیز میارن، فا این لم اشربهو خفت و انیغولو فلانیون. این تعبیر این جعفریون تو موارد داره، فاطمیون جعفریون، یعنی بگم که این منصوب به اهل بیته، این اگه اینو بگم میگن که این با اوناست. فکیفه است نه چه کار کنن؟ فقال اکسره بالماء، بشکنش با آب، یعنی رقیقش کن، یعنی حالا اگه غلیظم میارن یه ذره آب بریسترش که حالت اسکار شدیدش رو از دست بده.
نبیز آبنگور،
نبیز یعنی شراب مسکره. قلتو فا این انا کسرتهو بالمائه اشربهو، بعدش این میگه خب الحمدلله این کار قاعده کلی دست اومد، حالا پس همیشه یه ذره آب بریزیم تنگشو بخوره. این قال الله، خب نه، و هم فقط مال همون فضای تقیه است که میشه این. هم وافی هم مرآت العقول مجلسی میگن سوال دوم در فرض غیر تقیه، سوال اول در فرض تقیه. برنامه
یادم بازی
کن باش
بردیم،
برش
بردن
نکنیم،
بیشتر میشه
کمتر بازی بکنیم، اگه میخوای بازی کنیم نخوری قابم نریست دوش، نه این به هر حال نمیتونسته، میگه به هر حال باید این میخوری، میگه بالاخره رقیقش کن که سکر نیاره. و ظاهر تعین العملو به ها، امام میگه ما میره باید دوتای بعدی رو که معارضین که گفتن میشه به اونا عمل میکنیم، لعول المشهور بل اعراضهم اما تقدمت، مشهور عمل کردن بلکه از اون روایاتی که گفته نمیشه اعراض کردن، فلا تسلل الحجیه، بل فریم بالاتر ضرورت العقل تحکم و به ان ترک الصلات اهم من المسح علی الخفین و ترک الحج من ترک متعته مع انهما داخلان فی المستثنامه. خب عقل میگه قطعا صلات از مست بر خفه مهمتره، تو هر چه مست خفه باطل هم باشه تازه نماز باطل میکنه، یا حج که از ترک متعه حج بالاتره. نه قیاسی سنگ مناطه، همون مناطی که اینجا وجود داره در اون اصلا به خاطر او واجبه، اصلا مست بر خفه اصلش واجب شده به خاطر مسح بر پا، اصلش واجب شده بر نماز، در اصلش تقیه نکنیم در اینجا بکنیم. این همون برداشتش اینه که نه، یعنی همون تقیه مناس دیگه، یعنی تناسب اون موضوعه، معنی هما داخلان فل مستثنامه، یعنی انجام نه. یه بحثی البته داریم وستا، یه بحث مفصلیست به اشتباه هم ظاهرن یعنی چی نقل کرده تو اذهان اومده که سنی ها اصلا حج تمتع ندارن، متعت الحج ندارن، چون اون روایتی داره متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، که اینم اصلا قبول ندارن روایت عمر گفته باشه. اما داستانی که درش وجود داره این نیست که سنی ها حج تمتع اصلا ندارن، اونا هم الان حج نائی براشون حج تمتعه. بس اینه، تبدل افراد به تمتع رو قبول ندارن. یعنی اگر یه بحثیست که در یکی از دوره ها قبل حجت الوداع پیامبر آمد، کسانی که تمتعن وارد شده بودن که تمتعن وارد شده بودن، حج تمتع خب اولش چیه؟ اولش یه عمره است، بعد طرف محل میشه دیگه، در محل میتونه مواقعه کنه تا دوباره حج انجام بده، بر حج مهرش. اما در حجت ال در حج افراد و حج قران نه، از همون لحظه باقی باید بمونه تا وقتی که میخواد بره حج. دوره پیغمبر اینا وارد شدن، به پیغمبر گفتن آه اینا مشکل پیدا کردن، الان عرب هم هستن، اینا عذاب شدن، براشون دوره گذشته دارن اذیت میشن، اینجا گناه میفتن. پیغمبر گفت تبدیلش کنن به حج تمتع، افرادشون رو هنوز مونده ده روزی تمتع کنن، بعدا تمتع انجام بدن. خب حج افراد البته گوسفند نداره، یعنی قربونی نداره، قران داره، از این فرق با هم دارن، ولی حج تمتع هم داره. این رو میگن عمر اومد اعتراض کرد و نمیشه، چون عمر به حج افراد حاجی شده بود، یعنی احرام بسته بود، پیغمبرنا از اول با حج تمتع آمده بودن، که همون سفر هم است که پیغمبر امیرالمومنین از اول میگه وقتی از راه یمن میاد میگه من به همون حجی احرام میبندم که پیامبر احرام بست، لذا از اول پیام امیرالمومنین به تمتع بسته بود. این مسئله این گونه شد، عمر اومد به پیغمبر اعتراض کرد، گفت نمیشه، یعنی شما حاجی هستیم بریم مهشیم بعد بریم مواقعه انجام بدیم، نمیشه. پیغمبر همون جایی اون که تو منابع ما هست اینه که بهش گفتش که تو آخرم به این ایمان نمیاری. بعد از این که عمر آمد سر کار، حکومت دست گرفت، گفت این کار نباید بشه. این مورد رو، یعنی تبدیل افراد به تمتع رو مانع شد و گفت حرامه و سنی هم قبول کردن، نه اینکه اصلا تمتع ندارن، بله اونا این ماسن و حج دارن، تمتع دارن، قران دارن و افراد این همین جور هم از همه احکامش هم تقریبا در حج یه جوره، منتها مسئله که در حج وجود داره که اینش تمایزه که ما معروفه میگن آقا مفعت الحج ندارن، بعد هم بکنین از حج تمتع ندارن. اینو مرحوم شهید ثانی در لوحه توضیح داده، یا تو باشه میگه که این مورد خاصی است که اونا ندارن. لذا این همراه نمیارن، نه افراد ظاهرن قربانی نداره، قربانی نداره، فکر میکنم نگاه کنید نداره. حالا احتمال دارم الان که الان مستحضر نیستم تو ذهنم نداره. ببینیم مسئلهش رفتیم بعد معنه هما داخلان فل مستثنامن، ولی خب اصل حج هست، حالا بگیم این موردش نیست. بعدم یه نکته دیگه که این داله بر اینه که این مورد نمی سازه، اینه که خب حالا شیعه ها ندارد. بله میدونم آقای شهیدی فرمودن نمیدونی سه اما فضل خاصیشون و زبان حقوقی این مقدار دارن که قرب خدا رو باطل کنن. اما یه مسئله دیگه این که خب حالا اولا ما هم واجب نمیدونیم، یه چیز توجه کنیم، پیغمبر نفرموده هر که افراد داره باید تبدیل به تمتع کنه ها، شیعه هم جایز میدونه اینو، نه اینکه باز واجب بدونه. یعنی اصل این متعه حج رو مثل اصل متعه نکاح رو این رو واجب نمیدونه، لذا اصلا تقیه برنام نیست که اول انجام نده دیگه، از باب اینکه حالا الان اتفاقی افتاده. لذا این هم یه موردیه کن نمیخواد بگه خب آقا الان شما افراد اومدی حالا میخوای بری تو چش اینا بگی که من قبول ندونم، خب نه. اما این در حقیقت تقیه مداراتی بیشتر میشه، یا اگرم خوفی باشه حکم الزامی رو ترک نمیکنه داستان. اینا رو تو ذهنم باشه. بعد بعدی امام ادامه عبارت امام ما انا نلتا و ان الشارع لا يرزاب ضرب الاعناق اذا دار الامر بینه و بین المسح على الخفين. قطعا شارع راضی به این نیست که گردن حضرت عالی رو بزنه وقتی که دوران بین این باشه و مسح خفین، بل و شرب الخمر و نبیذ و ترک متعه الحج، فلا بد من طرح روایات. این روایات که گفتم کنار بذاریم، یا حملش بکنیم بر بعض از محامل، محامل بعضی از محملها و توجیهاتی که اینا دیگه موردیست. مثلا چن یقال، بگیم آقا تو اینجور موارد اصلا تقیه احتیاج بشته میشه، یعنی میتونی فرار کنی، میتونی یه جوری بازی دراری، کسی نمیفهمه. حالا شما الان میگه موارد شو، اما فل مسح علی الخفین چون بخواه امکان مسح القدم به قدر الواجب به عنوان القصد، به عنوان القصد، یعنی شما همینقدر که وام میکنی یواشکی بری مثلا یه جوری مسحی بکنی، بعد مثلا ما رو بگیری زیر آب، بعن یستقه یدهو الی قدمی و یمسح و یمسح و هما اند قفل هما، اول دستشو بذاره رو پاش، بعد هر دو رو با هم، یعنی پا و دست رو با هم بشوره. این البته با فرض اینه که مسح در مقابل غسل باشه، اما ظاهرا مسح بر خفینه، یعنی مسح روی پا در مقابل غسل نیست، مسح بر روی کفشه. حالا و یوم که امیوغاد، یعنی که بگیم ان الغسل مقدم على المسح على الخفين، اینجوری بگیم، بگیم دوران بین چیه؟ مسح پا کنی یا مسح خفین کنی یا غسل خفین کنی، یا ببخشید یا غسل رجلین کنی. امام میگه خیلی خوب، شما نمیتونی به هر علتی مسح کنی، مسح بر خفین نکن، باید بشوری پاتو. غسل مقدمه بر مسح بر خفینه، فلا یجوز المسح عند دوران بین المسح علی الخفین بین الغسل. میشه توضیح داد دیگه، الان توضیح داد دیگه، مطلب روشنه، میدونی چجوری میشه مسح. اما در متعه حج، فلانهم یعتون به طواف و سعی الاستحبابی عند القدوم. یک، اونا که وارد مکه میشن افرادی هاشون وقتی وارد میشن طواف و سعی استحبابی میکنن علل محجی. پیداست که این مسئله، همین مسئله، یعنی که اونا اصلا متعه ندارن در ذهن امام هم بوده، مطابق همون قاعده کلی که در ذهن ها هست همون جوری گفته شده. پیام چون بجا میگه شما که شیعه هستی برو اتیان به امام به عنوان متعه الحج فنیه امرون قلبی، یواشم تقصیر کن و اخفا و تقصیر فی غایت سهوله، در حالی که اصلا موضوع این نیست، موضوع همون تبدله که گفتم اصلا واجبم نبوده، نکن اگه میترسی یه واجبی رو یه همه مستحب، اصلا مستحبم میگم جایزی، خب انجام نده، رضا خیلی هم درسته میگه اگه واقعا برات خطر داره خب این کار رو نکن. این رو همون برداشت همیز کلی شیعیانه که یه دوره‌ای همه تقریبا به ذهنشون رسیده که اهل سنت که میگن عمر میگه متعطل حج نداریم، این اصلا حج تقطع نداریم. اما شرب خمر و نبیذ فیمکن و تخلص ان به اعراض غیر محرمه، آبا من نمیخورم، من برام خوب نیست، دل درد دارم، همین الان مسیحی ها برشون حرام، خیلی هاشون الکل نمیخور، شما توی جلسه ای رفتی اونا رو بردن نبیز رو بردن، بگو آقا من نمیتونم، من مثلا به نمیسازه، اتیل اوریکم بالاست، این نقرس میگیرم چون مشروب باعث نقرس میشه. اذا ولی هازا برد از روایت المتقدمه جواز شربه ای به کسره ای بالما انده عدم امکان تخلص، لذام گفته که خب اگه نمیشه قاطی کن با آب، یعنی چند قاطی کردن با آبش که ممکنه، امکان اینش بوده که نخوره طرف، ولی اگه بوده میگفتن نه الا و لا بود باید بخوری، طرف مجبوره بخوره، ولی همینقدر که میتونه با آب قاطیش بکنه، یعنی میتونه به اینا بگه آقا من الان نمیسازه به من. مثلا فرض کن قافی میکنم، نمیدونم دل درد میگیرم، حالم بد میشه، حال تعب پیدا میکنه، لذا با آب قاطیش. اگه دیگه اونم نمیشه، این عدم امکان تخلص. یه بحث دیگه هم اینه که بگیم نه، اصلا در این جور موارد ان ترک تقیه فیها مختصن بالامام کما فهم الزراره، اما لانهم کسایر فقها فی الفتوا، ائمه بالاخره مثل بقیه فقها که بودن حق فتوا داشتن، و سلاطین الوقت لا یبونن فتواهم، اونا که به اونا نمیگن فتوا نباید بدید، بل عن الاجتماع حولهم خوفا من مزاحمتهم فی رئاساتهم، به اینا میگفتن این کار نباید بکنید، چون میگفتن اگه این کار بکنید میان فردا اذیت میکنن، و لهذا کانو یستفتون منهم فی قبال سایر الفقها، و لذا خیلی وقتا هم خود حاکم ها از ائمه فتوا میپرسیدن، استفتا میکردن، اما نه به عنوان امام، به عنوان یک فقیه از فقهای مدینه. حالا اما لمعروفیت فتوا هم، یا به خاطر اینکه فتاویش معروف بوده فیها، یعنی در اون موضوع، یا بگیم اساسا ائمه چرا نباید تقیه میکردن، چون فتواشون در این موضوعاتی که محل بحث بوده روشن بوده، لا تنفع فیها تقیه، از اون ور معنی عالم میدونستن این حضرت نبیز و حرام میدونه، حالا باید بگه نه بیشتر خودتون مثلا فرض کنید علی عزو بالله مسخره کرده او ولا غیر ذالک من المحامل، که هم علی عدم جواز تقیه المداراتیه، بگیم اینا نمیشه اگه مداراتی، اما خوفی اشکال نداره. ولی امر سهل معسلش اینه که این مواردیش کدومشون واقعا یک استثنای خیلی عجیب و غریب نداره. دمو که مطرح کردیم بریم سراغ بعدی. منها براء من امیر المؤمنین و سایر الائمه بفرمایید. شو
قبل
از
تکامل
در نبیذ بحث مفصلیه. ما البته روایات زیادی داریم درباره تحلیل نبیذ که حضرت گفتن نبیذ رو اینجوری من بهتون میگم اینجوری درستش کنید. یه روایاتی از امام جواد، امام هادی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم خیلی وقت پیش دیدم، که حضرت دستور پخت بختج میگن همون پخت است و نبیذ رو دادن، گفتن اصلا این کارو بکن این کارو بکن که مسکر نشه. یه کسی میاد میگه من خیلی اینا رو دوست دارم، میگه اینجوری درستش کن که هم مسکر نباشه هم بخوری، به این میگفتن نبیذ. یه بحث مفصل لغوی داریم که آیا نبیذ اساسا در میان اهل سنت هم مسکر است یا از چیزایی بوده که شبهناک بوده، یعنی اونا هم اینجور نبوده که یه مسکر مسلمی باشه، ولی معمولش جوری درست میکردن که مثلا حالا 80% مواقع سکری هم توش می اومده 20% هم نمی اومده، یعنی یه چیزی بوده که یه جوری درست اگه می کردن نمی شده، یه جوری درست می کردن می شده، قابلیت این بوده که تو جامعه اسلامی طرف اینو بخوره بگه یه خوب باشه. مثلا میخوام بگم حالا برای این که تشکیل بخوایم بکنیم، مثلا فرض کنید این ماء الشعیرهایی که از خارج میارن روش هم می نویسن صفر الکل، هیچ الکل نداره، ولی حالا ممکنه یکی هم بگن آقا نه اینا بی خود می نویسن اینا داره، حالا اونی که نوشته روش رو پاک کنید از خارج میارن، یه سریش داره یه سری نداره، تو بازار هم هست، طرف هم میگیره میخوره، بعد قابلیت اینم بوده که طرف بگه من نه اشکال نداره، مثلا این از اون خوباشه از این سالماشه باعث فسخ نشه، که بعد آرام آرام همین باعث شده قبش بشکنه و تو دستگاه خلفا اصل خمر هم رسوم پیدا بکنه. حالا ببینیم یعنی فعلا اون بحث نبیذ نداریم، اگر هم بخوایم باید با دقت بیشتری حکایت‌های تاریخی اون قضیه رو بیان بکنیم. الان من که دارم میگم استناد به حافظه‌م خیلی اطمینانی داشت. بعدش براءت از امیرالمومنین که در بعضی از روایات گفته نباید انجام بدید و الاخبار فیها مختلفه. امام میگن سه دسته روایات داریم در رابطه با اینکه آیا از امیرالمومنین و سایر ائمه میشه تبری جست یا نه. منها مایز هر و منها عدم الجواز. یه سری موارد هست که میگه نمیشه، مثل روایت محمد ابن میمون عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده قال قال امير المؤمنين ستدعون الى سبي فسبوني ولی تدعون الى البراءه مني فمد الرقاب گردن بکشید فاني على الفطره. روایت خون روایت علی ابن علی الخزائی از علی ابن موسی عن ابي عن ابائي عن علی ابن ابي طالب انه قال انكم ستغرزون على سبي فان خفتم على انفسكم فسبوني علاوه انکم ستعرضون على البراءه مني فلا تفعلوا فاني على الفطره. ذا قریب منها تعبیر نهج البلاغه است و ما عن الکشی در وضعیت حجر ابن عدی که اونجا همین مسئله گفته شده که حضرت گفته انجام ندید. اون پایینش هم قصه هایش رو گفتن که میگه بعدش اومدن و داستان های بر چیز پدید آمد و بر حجر چه اتفاقی. و از مفید در ارشاد داره قال استفاز عن امیر المومنین. این تعبیر مفید یادون باشه باش کار داری، یعنی روایات از امیر المومنین مستفیزه است، یعنی زیاده، به حد تواتر نرسیده ولی زیاده. که انهو قال ستعرضون من بعدی علی سبی فسبونی فمن عرض علیه البراء منی، کسی که براءت از من بهش عرض شد فلیمدد عنقه، نه سرش بالا بگیره. و اینی بری اون من فان برع منی فلا دنیا له ولا الاخره، کسی که از من براءت بجوید دنیا و آخرت نداره. منها گروه دوم روایات، روایاتی هم که گفتن آقا اگه خاصی گردن کشی کن بگو نه، خاصی هم اجازه داری انجام بده. فعن عیاشی از ابی بکر عزرمی از امام صادق در حدیثی انه قیل له مد الرقابه الیک عمل برا امن علی، این که گردن کشی کنید و صفه ایستید بهتره یا از امیر المومنین براءت بجویید؟ فقال الرخصت و احب و الیه رخصت، یعنی هر کدوم دلم خواست. اما سمع قول الله عز و جل در عمار الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان، در داستان عمار یه سری صف باستادن یه سری هم گفتن نه. قریب منها روایت دیگریست از عبدالله ابن اجلان از ابی عبدالله و یزعر، همین مطلب در روایت یوسف ابن عمران در قضیه میسم ابن یحیای تمار قیاستون باشه. همین ها رو خوندین که یعنی اگر روایت چی بود که خب حضرت گفتود میسم چرا این کارو نکرد، اجازه که داشت. دسته سوم اونایی هم که گفتن نه واجب براءت پیدا کنی، اگه بهتون گفتن براءت از امیر المومنین بجوی و الا میکشیمت، یجب علیک حفظ نفسه، حفظ نفسه، باید خودتو حفظ کنی. مثل ممثقه مسعدت ابن صدقه قال قیل لعبی عبدالله ان الناس یربون ان علیان قال علا منبر الکوفه ایوه الناس انکم ستدعون الى سبی فسبونی ثم تدعون الى براءت منی فلا تبرئوا منی. بعد حضرت میگن چقدر این مردم دروغو هن، ما اجزر ما یکسب الناس علا علیه، چقدر دروغ ببندن بر امیر المومنین. ثم قال انما قال انکم ستدعون الى سبی فسبونی ثم تدعون الى البراءت منی و اینی لعلا دین محمد، خب من بر دین پیامبر صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت هستم، نگو بلا بلم یه ملا تبرئوا منی، نگو براءت نجوی. فقال له السائل، سائل رو میکنه به حضرت میگه ارعیت این اختار الغف دون البراءه، ارعیت یعنی نظر چی؟ اسم فعل معنای اینکه نظر چی؟ بالاخره نظر شما چیه؟ براءت رو انتخاب کنه یا براءت؟ فقال حضرت میگن فقال والله ما ذلک علی و ما له الا ما مضا علیه عمار ابن یوسف عمار ابن یاسر حیث اجرحه اهل مکه. میگه این آخرش میشه مثل قضیه عمار دیگه، بهش گفتن از پیغمبر براءت بشو جور تازه قرآن هم خیلی هم ازش تعریف کرد. روایت بعدی احتجاج. از امیر المومنین. این ارعیته از چیزایی که ما تو تاریخ هم ارعیتیون هم داریم. اده بودن بیکار را میفردن ای از این اون سواله علیکی میبرستن. آقا نظرتون چیه اگه بریم خود به شمار کدوم نماز بخونیم؟ اگه یه کندیم رفتیم مرکز زمین از زیر زمین به مکه نزدیک داریم اینوری بخونیم اینوری بخونیم اون زیر به سمت بالا بخونیم سوالات فرضی و اینم گفتن ارعیتیون، هم در مسائل کلامی هم در مسائل فقهی. خیلی هم باعث نقارهای زیاد در حوزه مسائل همین سوال ها شده. روایت احتجاج از امیرالمومنین فیها وقد عزمت لكم في تخذيل اعدائنا ان الجاك الخوف علي، اگر خوف تو رو به او کشوند بگو بگو اما از ما بهتر. و فی اظهار البراءه، از براءت هم اظهار کن. ان حملك الوجل علي، اگر ترس میترسی براءت کشو الی ان قال. و ان اظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصنا. اینم که حالا تو در حال ترس به ما چیزی بگی، این نه باعث ضرر ما میشه نه باعث قده ما میشه. الی ان قال ایاک ثم ایاک ان تترک التقیه التي امرتک بها، از تقیه ای که امرت کردم نپرهیز. الی ان قال فانک ان خالفت وصیتی کان ضررک علی اخوانک و نفسک اشد من ضرر ناسب لن الکافر بنا، اگر بخوایی مخالفت بکنی ضررت از یک ناسبی کافر میشه. روایت دیگه مجلسی از قارات از امام باقر نقل میکنه و امام صادق همین مطلب. خب امام جنبندی میکنن، سه دسته بود، یکی گفته بود نکنید، یه دسته گفته بود انجام بدید، یه دسته هم گفته بود دلتون خواست انجام بدید دلتون خواست انجام ندید. لا يخفى ان رفع اليد عن تلك الروايات المشتمله على تكذيب ما نسب الى علي و عن اخبار تقیه، این روایاتی که گفته اونی که به امیرالمومنین گفتن آقا دروغه، یک دوم اما اخبار تقیه رو همه رو بذاریم کنار و از روایات شریفه لا تلقوا بایدیکم الى تهلكه که صراحتا در رابطه با هلاکت حکم عقل به لزوم حفظ نفس شارع میگه احتمام داره به حفظ نفس، رفعلت از اینها لا یمکن به مثل اون روایات اولی تلک الروایات التي لا تفید علما ولا عملا ولم نجد فیها ما یسلم سندن، چیزی هم که سندش هم درست درمون باشه بینشون نیست. خب اینجا یه مسئله داره و دعو المفید یه دار گفتم اینو نگهش دارید که مفید گفته استفاده، میگه این ادعای مرحوم مفید که گفت آقا به اندازه زیاد خیلیه لا مفید و علم لا تفید و نا علما، باعث علم ما نمیشه. فانا لم نعثر علی روایت واحده به مضمون ما ذکره، یه مطلب هم اینجوری نداریم، نه هم بعض مضمونش موافق روایات ضعافیست که در مقابلش روایاتی بود که هم اسد سندن هم اقواز، چون تعبیر کرده بود من عرض علیه البراءه فلیم داد اونوغه، یه همچون چیزی وجود نداره. مضافاً استشمام رائه کذب و اختلاق هم ازش میشه، اختلاق هم یعنی دروغ بستن. چرا؟ به خاطر این که آقا این مسئله ای که همیشه تو ذهن ها براءت بدتره یا فحش دادن، امام میگن سب و شتم و لعن اشد و تلفظ بالبراء اشد و تلفظ بالبراء مما لا یقدع فیه و لا ینقصه. سب و شتم و لعن که این بدتر اشد و تلفظه، اینا خیلی تلفظش بدتره. شما واسه بگی فوش بدی بهش بگی آقا تو اصلا فرض بفرمایید که حرمزاده ای، از این حرفا بهش بگی بعد جا بیا براءت بجویی، خب این مسلمن اون بدتره. مما لا یقدر براءتی که قدری هم نمیاره نقصی هم نمیاره. و مسلمن من المقتوع عدم رضا شاره به مد لعناق بی مقابله، بیایی در مقابل اینکه یه چیزی که ضرری هم نداره نفعی هم نداره گردن کشی کنید بعدم خودتون رو بکشتن برید. خب پس داستان میثم چیه؟ میگن داستان میثم احتمالش اینه که میثم حضرت میدونسته این بگه یا نگه میکشنش، لذا هم آبروشو میبردن هم میکشتنش. این از زیاد تاریخ اتفاق افتاده. میمدن میگفتن آقا بیا برو پشت تلویزیون، برو بیا بالای مسجد، برو بالا منبر، برو بالا فلان تو دادگاه اینا رو بگو آزادت میکنیم. میرفته میگفته واسه میکشتنش، آزادش هم نمیکردن. میگن قضیه میثم و امکان از معروفه ولایت و ثبوتها اجمالا معلومه، بعید هم نیست، ولی قضیه فی واقع است. ولعله کان عالما، حضرت میدونسته به ان دعی او عبید الله ابن زیاد میکشه برع، یا خود میثم میدونسته برع من علی اولا و کان براعته من او غیر مفیدت به حاله، بل موجب مذرت و موجب فضاحتم بوده مضافن به قهر، لذا لا یجوز معهول برا اول سب ولا غیره. تمام. خب ما تا اینجا یه بحثی رو مطرح کردیم. چه گفتیم؟ اینجا اینجا سیر بحثیم، یه تقسیماتی رو بردیم، بعد خودمون به اون تقسیم ششگانه خودمون رسیدیم، بعد ادله مطرح کردیم، این عدله گفتیم همه اقسام رو داریم براش دلیل کلا، بعدش وارد این عدله عبارت بودن از آیات و روایات که به طولهی و تفصیل خوانده شد، بعدم آمدیم در بحث استثناءاتی که در مسئله داده شده بحث کردیم که اون استثناءات هم رسیدیم به اینکه بقیه استثناءات هیچ کدوم استثناء نیست، فقط اون که استثناء جدیه که استثناء نه تضاقم، اون که امور حامه باشه که خب بله هر امر حامی اگر از اون کاری که میخواید تو تغییر انجام بدید اون اهمیتش بیشتره خب اون انجام بدید، این که معلومه. دم بحث دم بود که درش مسئله بود که بگیم نه این هیچی در مقابلش نمیاد، گفتیم این مسئله رو باید نگرش داریم بالا حرج، بریم اول حرج رو توش بحث کنیم. یکی هم ادله دیگمون که مونده که از نظر جایابی باید میره سوم بعد از ادله قرار بگیره، بعد روایات قرار بگیره، بحث اینه که ما عمل ائمه رو ببینیم، یه بار مرور کنیم از اول تا آخر ائمه، ببینیم بابا ائمه اصلا تغییر کردن نکردن، کجاها بوده کجا نبوده. این زحمت رو این کتاب کشیده، آقای سفرین ها میگه که منم نمیشستم شون، یه زحمتی کشیده از روی این، البته حکایتی جلو میریم، من البته خب طبیعتا این جاهایش رو میخونیم که مواردی رو گفتن، از حضرت آدم شروع کرده تقیه های رو جمع کرده در کتاب های مختلف به این که کیا تقیه کردن، مواردی که در زندگی پیغمبره، مواردی که در زندگی امیرالمومنینه، ائمه متأخر، ائمه متقدم، دونه دونه رو آوردن با قصه هاش. واقعا هم زحمت کشیده، یعنی حالا اگرم تجمیعا کردن زحمت هم کشیده.
تو وقتی
ادله ما کامل هست دیگه چه نیازی داریم ما اینا رو بخونیم؟ خب بالاخره تکمیلش می‌کنیم دیگه، مثلا یکی با یه دلیل نمی‌تونه بحث رو بخونه، تکمیل می‌کنیم بس. اسمش کتابش نقش تقیه در استنباط، که من واقعا نمیدونم این جلدی که براش انتخاب کردن چقدر خوش ذوقی کردن در این جلد، ولی جلد حالا بعدش نشون میدم اینا رو کردن. این رو به نظرم همین که امام گفتن هست دیگه، نمیشه واقعا این بحثی حداقل تو این جهتش معلوم نمیشه. حالا ببینیم اگه رسیدیم ببینیم این برای مندزه یه انقدر که شروع کرده باشیم امروز، چون این قسمتش خیلی اصلا اهمیتی هم از نظر روایی بر ما نداره، گفتن در تاریخ پیامبران وجود داشته تقیه. اول کسی که تقیه کرده شیس فرزند حضرت آدم، یه چیز معروف یه چیزی میگن که مثلا شیس نوه است، ولی ظاهرا شیس پسر سوم حضرت آدمه که قابیل و قابیل و شیس. و دومین پیامبر خداست. ها از کیه برسید؟ این شیس دومین پیامبر. یه قصه نقل کردن که البته ایشون از بهارهای قدیم نقل کرده، خیلی هم پیدا کردنش هم کار سختیه چون عربیش هم نیورده، سرچش هم کار مشکل میشه. این بهار الانوارا چاپای قدیمش با چاپ بعدیش یه سه جلد اختلاف داره، به خاطر اینکه اون قسمت متائنش که چاپ نمیشد و تو چاپای بعد اینا رو شماره چاپ نکردن ولی شماره زدن، لذا از شماره یه شماره به بعد جلدایی که بعضا آدرس میدن مثلا 75 ولی بعد شما جلدی که میرسید 72، یه اختلافات عددی تو جلدها وجود داره وقتی رسیدید به این مسئله دید. حالا روایت شما از چیز گرفتم از که ها روایت شو ببینید. بله ولی به این راحتی هم نیست پیدا کردنش، به این مشخصه چون باید لغتی چیز داشته باشی تو سرچ نداشته باشید هم بزن شیخ هبت الله از جلد یک تا جلد 100 برات میاره، یعنی همجور علیه میاره بل اصداد الى صدوق ان ابن ولید بهار ان صفار ان ابن عبل خطاب ان محمد ابن سنان از اسماعیل ابن جابر از عبدالحمید بن عبی دیلم از امام صادق قال. روایتش مضمونش خوبه، به درد منبر میخوره. ان قابیل عطا هبت الله، قابیل رفت سراغ هبت الله که شیس باشه، فقال ان عبی قد اعطا کل علم الذی کان عنده. تو همینجا داره میگه حضرت آدم، روایاتی داره که حضرت آدم مثلا 4 تا، بعض جا میگه 5 تا سفارش به شیس کرد. یکیش این بود که به دنیا نچسبیدیم، دیدیم ما به دنیا چسبیدیم از بهش بیرونمون کردن، دومیش این که حرف زنا رو گوش نکن، ما اول از همه حرف زنا رو گوش دادیم بعد بس شدیم، از این موارد توی همین بهار زیاد نقل شدیم. حالا اینه یا این بوده یا اساسا علم نبوت بوده. میگه قابیل بعد از این که حابیل و کش رفت پیش هبت الله گفت پدرم قد اعطا کل علم الذی کان عنده و انا کنتو اکبر منک، من بزرگترم و احق و بهی منک، باید من میداد نه به تو، ولیکن قتلتو ابنهو فغضب علیه، من پسرشو کشته بودم عصبانی بود، فآثرک بذلک العلم علیه، تو رو انتخاب کرد به تو داد به من نداد، و انک والله ان ذکرت شیئا مما عندك من العلم الذي ورثك ابوك لتتكبر به علي وتفتخر علي، اگه یکی اینه که داری رو بری این ور بگی بخوایی خلاصه تکبر بر من بکنی و هی به من فخر بپوشی، لعقلنک شما قتلت اخاک، همونجور که داداش حابیل کشتم دارم بکشم، فستخ فاهبت الله به ما اندهون العلم، هبت الله هم علمی که بود رو مخفی کرد، لینقضی دولت قابیل، تا اینکه دولت قابیل گذشت، ولذالکه یسعنا فی قوم التقیه، مهمش اینه این لذالکشه، میگه ولذا ما هم در قوم خودمون تقیه رو وسعت دادیم، چرا؟ لعلن لنا فی ابن آدم اسوه، ما در فرزندان آدم اسوه داریم، یعنی از اونها داریم. دیگر مورد این گفته شده، گفتن سنت حضرت ابراهیم هم بوده، مواردی بوده که حالا یادتون بشه روایتتون همشو خوندیم که تون میدن، یا گفت هزار عبدی، یا مثلا وقت داشتن میرفتن بیابون گفت من مریضم امی سقیم، یا جایی دیگه که میرفتش گفتن خب اینو کی انجام داده، گفت بل فعله او کبیر و همون بزرگی کشتتون. یا در رابطه با قصه حضرت یوسف روایاتی داشتیم که ما میگفتیم اینجا این حمل بر تقیهش چگونه میتونه باشه، اینکه یا ایتها الایر انکم لسارقون، اینکه اینو گفته شده این تقیه است تقیه نیست، بحثی اونجا داشتیم دیگه تکرارش نمیکنیم. یا در رابطه با مورد دیگه ای که گفتن در مورد انبیا هست، اینه که میگه که قولو لهم قولا لهو قولا لینا، میگه برید باهاش نرم سخن بگید. این یه نوع تقیه مدارکیه در حالی که آدم ظالم وزد پس گلش. اینکه برید باهاش نرم صحبت بکنید این یک نوع تقیه مدارکی. یا مؤمن آل فرعون که آیش رو خوندیم، با اشاره هم کردیم که مؤمن آل فرعون از آیاتی بود که به عنوان ادله تقیه مطرح شده بود. یکی هم قصه اصحاب کهفه که باز اونم روایتش رو خوندیم. این تمام کلام در انبیاء پیشین. از فردا وارد تقیه پیغمبر رو ائمه میشیم. خیلی هم قصه های شیرینی داره، موار واقعا داستان های درس‌آموزی داره، روایت خوبی داره و انشاءالله حالا اونو با هم دیگه پیش میریم تا ببینیم فکر کنم مثلا دو جلسه هم به این مسئله برسیم تا بعد وارد بحث لاحرج بشیم.